سلام به شما یادگیرنده ی همیشه کنجکاف. خیلی خوش اومدید. میدونم این روزها پیدا کردن یه مسیر روشن تو میان این حجم از اخبار تکنولوژی کار ساده‌ای نیست.
دقیقاً. هر روز با یه گجت جدید یا یه مدل زبانی تازه بمبارون میشیم.
آره واقعاً. اما خب ما اینجا نیستیم تا اخبار روزمره رو براتون بازخوانی کنیم. امروز میخوایم تمام این هیاهوها رو کنار بزنیم و یک راست بریم سراغ اصل مطلب. منبعی که امروز روی میز داریم یه گزارش تحلیلی فوق‌العاده عمیق و تخصصی است به اسم اطلاعات فرماندهی تکین، طغیان سخت افزار هوش مصنوعی در سال 2026
که نوشته مجید قربانزاده هست، یک معمار سیستم بسیار با سابقه.
درسته. مأموریت ما تو این بررسی عمیق اینه که پرده از یه روند عظیم اما پنهان برداریم. اینکه چطور دستگاه‌هایی که تو جیب یا روی میز شما هستن از یه سری صفحات شیشه‌ای منفعل دارن تبدیل میشن به موجودیت‌های کاملا خودمختار، موجوداتی که مستقل از اینترنت تصمیم میگیرند.
راستش وقتی صحبت از استقلال این دستگاه‌ها میشه، ما داریم درباره یه تغییر پارادایم خیلی بزرگ حرف میزنیم، چیزی که ساختار زندگی دیجیتال شما رو کاملا زیر و رو میکنه.
یعنی دقیقاً همون جدا شدن از فضای ابری؟
آره، ببین، سال هاست که صنعت تکنولوژی ما رو عادت داده تا مغز متفکر رو تو سرورهای دوردست یا همون کلاود جستجو کنیم. توی مدل گوشی یا لپتاپ شما صرفاً یه درگاه ارتباطی احمقانه بود. فقط داده ها رو میفرستاد و منتظر جواب میموند.
یه جور ترمینال ساده.
دقیقاً. اما این گزارشی که امروز داریم بررسی میکنیم نشون میده که این بند ناف داره پاره میشه. تکنولوژی با یه سرعت سرسام‌آور داره از سرورهای متمرکز مهاجرت میکنه سمت پردازش محلی روی دستگاه‌های فیزیکی. ما تو آستانه تولد یه اکوسیستم جدید از سخت افزارها هستیم.
سخت افزارهایی که خودشون محیط رو میبینن،
خودشون داده های سنگین رو تحلیل میکنن و تو دنیای واقعی واکنش نشون میدن بدون نیاز به هیچ اتصال خارجی.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. گزارش با یه اتفاق حیرت انگیز تو کنگره جهانی موبایل یا همون MWC سال 2026 شروع میشه. شرکت هانور یه دستگاه مفهومی رو معرفی کرده که به معنای واقعی کلمه مرز بین گوشی هوشمند و روباتیک رو از بین برده.
همون دستگاهی که ماژول دوربینش موتور متحرک داره.
آره، مجهز به موتورهای متحرک گیمبال هست. خب برای کسی که با مهندسی سخت افزار آشناست، جا دادن یه سیستم مکانیکی متحرک تو بدنه چند میلیمتری یه گوشی خودش یه کابوس مهندسیه. ولی ظاهراً شاهکار اصلی جای دیگه است.
دقیقاً، بخش نرم افزاری و پردازشیش.
آره، فرض کن یه اسنوبورد سوار المپیک داره از یه شیب تند پایین میاد. این دوربین به جای یه ردیابی نرم افزاری ساده، مسیر حرکت فیزیکی سوژه رو با فرکانس 2000 هرتز تحلیل و اصلاح میکنه. یعنی 2000 بار در ثانیه لرزش‌ها رو میگیره تا یه ویدیوی باثبات سینمایی ضبط کنه. و نکته حیرت انگیز اینه که همه اینها 100% آفلاین انجام میشه.
چیزی که اینجا واقعا جذاب هست اینه که این فقط یه دوربین لرزشگیر نیست. این همون نقطه شروع طغیان سخت افزاره.
طغیان سخت افزار؟
آره. ببین، وقتی یه قطعه مکانیکی با فرکانس 2000 هرتز کار میکنه، ما با یه حجم وحشتناکی از محاسبات ماتریسی روبرو هستیم. این محاسبات باید تو کسری از میلی ثانیه انجام بشن تا موتورها بتونن سوژه رو تو کادر نگه دارن.
خب اگه قرار بود اینا بره سمت سرور ابری و برگرده چی میشد؟
اصلا فاجعه میشد. تأخیر شبکه کل این سیستم واکنشی رو فلج میکرد. تنها راه برای عملی کردن یه همچین ایده‌ای اینه که تمام هوش مصنوعی مربوط به بینایی ماشین کاملا آفلاین و روی پردازنده خود گوشی مستقر بشه. این یعنی گوشی‌ها دیگه فقط ابزارهای ارتباطی نیستن.
پس چی شدن؟
اونها دارن تبدیل میشن به اندام‌های حسی و مکانیکی برای مغز هوش مصنوعی خودمختار.
پس دستگاه حالا میتونه بدون نیاز به تایید هیچ سروری مستقلاً فیزیک دنیای اطرافش رو درک کنه. خب این از نظر فنی بی‌نظیره. اما راستش وقتی این دستگاه‌ها رو وارد فضای شخصی و زندگی روزمره می‌کنیم، داستان یه مقدار ترسناک میشه.
خیلی بیشتر از یه مقدار. هشدار اصلی گزارش دقیقاً همینجاست. شما به عنوان شنونده تصور کنید تو 10 سال آینده یه دستگاه روی میز کار شماست، شما هیچ دستوری بهش ندادید و ظاهراً تو حالت آماده به کاره.
خب.
اما این دستگاه چون موتورهای مکانیکی و پردازشگر محلی داره، میتونه بدون هیچ هشداری بچرخه، میتونه محیط اتاق شما رو اسکن کنه،
حتی حالت چهره رو.
دقیقاً، میتونه ریز حالتهای چهره شما یا همون میکرو اکسپرشن ها رو تحلیل کنه تا سطح هورمون کورتیزول یا میزان استرس شما رو تو همون لحظه بسنجه. و میدونی قسمت ترسناکترش چیه؟
اینکه هیچ جا ثبت نمیشه؟
اینکه پردازش کاملاً آفلاینه. هیچ ترافیک شبکه‌ای رد و بدل نمیشه که شما یا فایرمال مودم خونگیتون بتونید متوجه اون بشید. اینجاست که مفهوم حریم خصوصی تو شخصی ترین فضاهای ما کاملاً فرو میکاشه. ما داریم دوربین‌های رباتیکی رو به خصوصی ترین بخش‌های زندگیمون دعوت میکنیم که بی‌وقفه و تو سکوت مطلق ما رو تحلیل میکنن.
عجب، این واقعاً یه تصویر دلهره‌آوره. حالا که صحبت از پردازش آفلاین و قدرت این دستگاه‌ها شد، باید ببینیم سامسونگ چه بمبی تو بازار ترکانده. گزارش تو بخش بعدی میره سراغ معرفی گلکسی S26 اولترا و تغییرات بنیادین معماری اون،
که یه جهش خیلی بزرگ نسبت به نسل‌های قبل داشت.
دقیقاً. نویسنده تأکید می‌کنه ما با یه بروزرسانی سالانه معمولی سر و کار نداریم. سامسونگ واحد پردازش عصبی یا همون NPU رو 45% ارتقا داده.
45% توی سال یه عدد نجومیه تو دنیای سخت افزار.
آره؟ این یعنی چی؟ یعنی دیگه نیازی نیست داده‌های شما برای ترجمه یا تولید تصویر فرستاده بشه به سرورهای گوگل یا انویدیا. همه چیز تو جیب خودتون انجام میشه. حتی دوربین دستگار برای ایجاد اون افکت بوکه یه نقشه عمق فضایی از تک تک فولیکول‌های موی شما می‌سازه.
و برای این حجم از پردازش باید یه سیستم خنک کننده عجیب هم داشته باشن.
به نکته خوبی اشاره کردی. برای جلوگیری از ذوب شدن گوشی موقع اجرای مدل‌های زبانی یا بازی‌های سنگین، محفظه‌های بخار یا همون ویپر چمبرها تا 300% بزرگتر شدن.
300%. ببین، بزرگتر شدن محفظه بخار تو این مقیاس معنیش اینه که ما داریم حرارت یه سرور واقعی رو توی قالب موبایلی تجربه می‌کنیم. این معماری یه ضربه مهلک به مدل کسب و کار فضای ابریه.
چطور مگه؟
خب، سابهاست که شرکت‌های بزرگ ارزش خودشون رو با نگه داشتن داده‌های شما تو سرورهاشون توجیه می‌کنن. میگن داده‌ها رو بدید به ما تا براتون پردازش کنیم. اما وقتی گوشی شما میتونه نقشه فضایی سه‌بعدی محیط رو خودش پردازش کنه، ما داریم برمیگردیم به مفهوم حاکمیت داده‌ها. یعنی حاکمیت داده برمیگرده به سخت افزار جیب شما.
خب، در نگاه اول این خبر فوق‌العاده‌ای برای حفظ حریم خصوصی به نظر میرسه. یعنی اگه داده‌های من از دستگاه خارج نشه، پس من در امان هستم. آیا اینطوره؟ این معماری محلی امنیت ما رو تضمین میکنه؟
سوال بسیار مهمیه. این دقیقا همون پارادوکس خطرناکیه که گزارش مطرح میکنه. درسته که شما حاکمیت داده ها رو پس گرفتید، اما همزمان یه ابرایانه رو گذاشتید تو جیبتون.
خب این کجاش خطرناکه؟
وقتی این حجم از قدرت پردازش عصبی به صورت محلی در دسترس باشه، چه چیزی مانع از این میشه که بدافزارها و برنامه‌های مخرب تو پس زمینه از این قدرت استفاده کنن؟ بدافزارهای آینده نیازی ندارن داده‌های خام شما رو سرقت و بفرستن رو سرورشون تا لو برن.
یعنی خودشون محلی پردازش میکنن؟
دقیقاً. اونها جاسوسی و تحلیل رو در سکوت و مستقیماً روی گوشی شما انجام میدن. تهش فقط یه گزارش متنی چند کیلوبایتی از رفتار و روانشناسی شما رو مخابره میکنن.
که اصلاً تو ترافیک شبکه به چشم نمیاد.
اصلاً دیده نمیشه. و یادت باشه تامین امنیت مطلق تو سیستم عامل‌های متن باز و پیچیده‌ای که یه همچین دسترسی‌های سطح پایینی به سخت افزار میدن از نظر ریاضی غیر ممکنه.
پس موبایل‌های ما دارن تبدیل میشن به دوژهایی که ممکنه از داخل تسخیر بشن. این وضعیت دستگاه‌های مصرفی بود، اما بیایید از این فضا خارج بشیم و بریم سراغ نرم‌افزارهای سازمانی و دنیای شرکت‌ها. گزارش اینجا میگه دوران چت‌بات‌های منفعلی که منتظر دستور میموندن تموم شده. حالا ما وارد عصر هوش مصنوعی عامل یا همون ایجنتیک ای آی شدیم.
آره، تفاوت بین یه چتبات و یه هوش مصنوعی عامل خیلی زیاده. چتبات منتظر میمونه تا شما یه پرامپت یا دستور دقیق بهش بدی، اما یه عامل خودمختار با یه هدف گذاری کلی خودش مسیر رو پیدا میکنه و تصمیم میگیره.
تو گزارش یه مثال ملموس و البته هیجان انگیز از این پروسه کاری زده شده. فرض کنید یه عامل خودمختار دارید و هدفش فقط اینه که فروش پایان فصل رو افزایش بده.
خب خودش چه کارایی میکنه؟
اول از همه خودش فایروال ها رو رد میکنه تا وب رو بگرده و استراتژی قیمتگذاری رقابه رو استخراج کنه. بعد به دیتابیس شرکت وصل میشه و 3000 تا ایمیل فوق شخصی سازی شده برای مشتری ها مینویسه. اونها رو تو زمان دقیق ارسال میکنه.
و اگه مشتری خرید نکرد چی؟
جالبه که اگه مشتری فقط ایمیل رو باز کنه ولی خرید نکنه، این عامل خودش به صورت لحظه‌ای یک کد تخفیف پیامک میکنه به گوشی اون شخص. و در نهایت بدون دخالت هیچ انسانی، گزارش کار کمپین رو مستقیم میفرسته روی ساعت هوشمند مدیرعامل.
این سطح از استقلال واقعا ترسناکه و در عین حال خیره کننده است. اما یه هشدار بزرگ اینجا وجود داره. من باید اینو بگم.
حتما بگو.
گزارش با یه لحن هشدار دهنده از خطر توهم هوش مصنوعی در مقیاس وسیع صحبت میکنه. ببین، مشکل فناوری این عاملا نیست. مشکل اون بستر داده‌ایه که این عاملا قرار روش رها بشن. بهش میگیم فاجعه داده‌های زباله.
داده‌های زباله؟ منظور همون دیتابیس‌های به هم ریخته است؟
آره. بیشتر شرکت‌های بزرگ دیتابیس‌های پر از داده‌های متناقض دارن. فایل‌های تکراری خطای انسانی که تو 10 سال گذشته ثبت شده. حالا شما اگه یه عامل خودمختار رو روی این داده‌های زباله آموزش بدی و رها کنی، فاجعه به بار میاد.
یعنی ممکنه کل سیستم قفل کنه؟
خیلی بدتر از قفل کردن. ممکنه این هوش مصنوعی بر اساس اون داده‌های غلط به صورت خودکار یه فاکتور اشتباه چند میلیون دلاری صادر کنه. یا حتی تو تلاش برای بهینه‌سازی سیستم کل شبکه شرکت رو پاک کنه. مثل یه گلوله کالیبر 50 تو سرور روم شرکت منفجر میشه.
وای، این واقعا یه ریسک بزرگه. پس شرکت‌ها باید چیکار کنن؟
نتیجه گیری گزارش برای آینده اینه که استارتاپ‌های موفق بعدی اونهایی نیستند که مدل هوش مصنوعی جدیدتری می‌سازن. برنده‌های اصلی لوله‌کش‌های داده هستن.
لوله‌کش داده؟ عجب اصطلاحی.
آره، مهندس‌هایی که کارشون تمیز کردن و بهداشت داده هاست. تا زیر ساخت و معماری داده بی‌نقص نباشه، ورود این عامل‌ها مساوی با خودکشی سازمانیه.
بسیار خوب. اینجا جایی است که موضوع واقعا جالب میشه، چون از شرکت‌ها میرسیم به رقابت‌های جهانی و ژئوپلیتیک. تو این بخش ما کاملا بی‌طرفانه و فقط بر اساس متن گزارش پیش میریم. ماجرا درباره شرکت چینی دیپسیک هست و واکنش اونها به تحریم‌های صادراتی ایالات متحده
که یه زلزله تو دنیای هوش مصنوعی بود.
دقیقاً. به دلیل تحریم‌ها دیپسیک دسترسی به سخت افزار انویدیا و محیط برنامه‌نویسی کودا رو از دست میده. اما به جای تسلیم شدن، تمام توسعه خودش رو منتقل می‌کنه روی پردازنده‌های اسند شرکت هواوی و نرم افزار بومی کن.
خب، تحلیل این رویداد فارغ از هر سوگیری یه درس بزرگ تو دنیای سایبریه. ببین، تو دنیای الگوریتم‌ها تحریم‌ها جلوی پیشرفت ریاضیات رو نمی‌گیرن.
پس چیکار می‌کنن؟
فقط مسیر رودخونه رو عوض می‌کنن. واقعیت اینه که پردازنده‌های هواوی حداقل یه نسل از پیشرفته‌ترین سیلیکون‌های انویدیا عقب‌تر هستن. اما مهندسان دیپسیک موفق شدن این عقب ماندگی سخت افزاری رو با کدهای اسمبلی فوق بهینه شده جبران کنن.
یعنی نرم افزار رو اونقدر سبک و سری نوشتن که ضعف سخت افزار پوشش داده بشه؟
دقیقاً. اونها لایه‌های اضافی رو دور زدن تا از آخرین قطره توان پردازنده استفاده کنن. و این یه تصویر بزرگتر به ما میده. مفهومی که تو گزارش بهش میگن بالکانیزه شدن هوش مصنوعی.
منظورت شکلگیری همون پرده آهنین نرم افزاریه؟
درسته. ما داریم میبینیم که دنیا داره دوپاره میشه. غرب با اکوسیستم سخت افزاری انویدیا پیش میره و شرق با یه اکوسیستم کاملا بومی و مستقل بر پایه هواوی. اولین قربانی این دو پارگی هم ایبی یه اینترنت جهانی و یک پارچه است. ما دیگه اون استانداردهای مشترک رو نخواهیم داشت.
یه شکاف عمیق که همه چیز رو تغییر میده. خب برای تغییر فضا بیایید از دنیای ژئوپلیتیک بریم به لبه پرتگاه سرگرمی. گزارش تو بخش بعدی وارد دنیای ویدیو گیم میشه و رقابت بین غول‌های بازی‌سازی و استودیوهای مستقل رو بررسی میکنه.
آره، مثال بازی ماراتون از استودیوی بانجی خیلی جالب بود.
دقیقاً، ماراتون یه بازی اکشنه که تو اون بازیکن‌ها سایبورگ هستن و با سرعت‌های وحشتناک رو دیوارها میدوئن. اما یه قانون بی‌رحمانه داره. مرگ یعنی از دست دادن تمام دارایی‌ها و ارتقاهای سایبرنتیک بازیکن برای همیشه.
و به خاطر همین قانون اهمیت زیرساخت شبکه تو این بازی صد چندان میشه.
گزارش توضیح میده که سرورها باید با بالاترین نرخ یعنی 64 یا 128 بار در ثانیه یا همون هرتز موقعیت بازیکن‌ها رو آپدیت کنن. اونم روی زیرساخت‌های ابری عظیم آمازون و سونی. توی پروژه 400 میلیون دلاری حتی 5 میلی ثانیه تأخیر باعث شکست کل پروژه میشه، چون بازیکن حس میکنه بازی ناعادلانه است.
اینجاست که ما یه تقابل عجیب رو میبینیم. این پروژه‌های عظیم با بودجه‌های چند صد میلیون دلاری و بوروکراسی سنگینشون رو بذارید کنار شاهکارهای بازی‌های مستقل یا همون ایندی‌ها تو رویداد استیم نکست فست. استودیوهای مستقل دارن انحصار رو میشکنن.
آره، گزارش سه تا نمونه درخشان رو معرفی میکنه. اولیش اسلید اسپایر 2 هست. یه بازی که بدون نیاز به بودجه‌های چند میلیون دلاری برای موشن کپچر، فقط با کدنویسی بی‌نقص با زبان C++ بالاترین درگیری ذهنی رو میده.
مثال دومیش همون نیو اسکانجر بود، درسته؟
درسته. سازنده‌هاش به جای استفاده از اسکریپت‌های از پیش تعیین شده، از یادگیری ماشین تو هوش مصنوعی دشمن‌ها استفاده کردن. یعنی چی؟ یعنی تو طول بازی دشمنا تاکتیک های خودشونو بر اساس رفتار و نقطه ضعف های شما تغییر میدند.
واقعا هوشمندانه است. و مثال سوم چی بود؟
بازی ابیسال دیسنت، یه تجربه وحشت روانی خالص تو اعماق اقیانوس. این بازی اصلا از جامپ اسکرای تصویری ارزون قیمت استفاده نمیکنه. تمام اون ترس رو فقط با استفاده از یه موتور صوتی سه‌بعدی پیشرفته و ایجاد توهمات شنیداری به بازیکن منتقل میکنه.
این مثال ها نتیجه گیری قشنگی دارن. میلیون ها خط کد و وجه های نجومی اصلا ضامن کیفیت نیستن. تیم های کوچیک و چابوت با موتورهای گرافیکی متن باز خیلی راحت میتونن استودیوهای هزار نفره ای که درگیر جلسات و بوروکراسی هستن رو شکست بدن، چون سرعت عمل و خلاقیت دارن.
عرصی تهی کردیم. اگه بخوایم جمع بندی کنیم، ما از دوربین‌های موبایلی شروع کردیم که فیزیک شما رو کاملا آفلاین ردیابی می‌کنن. بعد رسیدیم به هوش‌های مصنوعی عامل که دارن جایگزین مدیران میشن و خودشون تصمیم می‌گیرن.
بعدش دوپاره شدن دنیای تکنولوژی بین شرق و غرب رو دیدیم.
و تو نهایت نبرد تیم‌های کوچیک با غول‌های بازی‌سازی. واقعا همه اینها نشون میده که دنیای دیجیتال داره به سمت استقلال کامل میره.
دقیقاً. من به عنوان یه حرف نهایی میخوام به شما که دارید گوش میدید بگم اون گوشی هوشمندی که الان تو جیب شماست دیگه فقط یه وسیله برای زنگ زدن یا چک کردن اینستاگرام نیست. اون یه دیتا سنتر محلیه. یه ششم بینا و یه مغز متفکر کاملا مستقله که دیگه به فضای ابری نیازی نداره.
کاملا موافقم.
اما قبل از اینکه خدافظی کنیم میخوام یه فکر جسورانه رو تو ذهن شما بکارم، چیزی که شاید تو متن مستقیم گزارش نبود اما ادامه منطقی همین مسیره.
چه فکری؟
ببین، حالا که دستگاه‌های ما دارن تبدیل میشن به مغزهای منزوی و خودمختاری که برای فکر کردن دیگه نیازی به سرورهای کلاود ندارن، چه اتفاقی میفته اگه این دستگاه‌ها تصمیم بگیرن به صورت محلی با هم شبکه سازی کنن؟
منظورت شبکه های مش هست؟
آره، تصور کن میلیون ها دستگاه شروع کنن به برقراری ارتباط با همدیگه بدون هیچ نظارت انسانی، بدون نیازی به اینترنت جهانی و کاملاً خارج از دید ما. یه شبکه ارواح محلی که هوش‌های مصنوعی از طریق اون داده تبادل می‌کنن و تصمیمات جمعی می‌گیرن. اون موقع کی می‌تونه کنترلشون کنه؟
واو، شبکه‌ای از دستگاه‌ها که تو تاریکی با هم حرف می‌زنن. این فکریت واقعاً خواب رو از چشم آدم می‌گیره و قطعاً تا مدت‌ها ذهن رو درگیر می‌کنه. بسیار خوب، از شما همراهان عزیز که تا انتهای این بررسی عمیق با ما بودید خیلی تشکر میکنم. لطفاً چشماتون رو روی تغییرات پنهان این روزهای تکنولوژی باز نگه دارید و به دستگاه‌های روی میزتون با دقت بیشتری نگاه کنید. تا بررسی بعدی، خدا نگهدار.